من معتقدم که اکثریت نیروهای حاکم بر کشور با کمال تأسف خودشون مسیر انحطاط این انقلاب و نظام رو در پیش گرفتند و شاید از هر دشمن نظامی بیشتر دارند علیه اون نظامی که بنا بود بر اساس همین قانون اساسی مستقر بشه اقدام کردن علیه همون نظام. وضعیتی که الان ما در کشورمون داریم متاسفانه نه اون استقلال لازم رو که در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مردم بیان می‌کردند به دست آوردند، نه آزادی رو به دست آوردند، یعنی در خصوص آزادی که به طریق اولا به دست نیومده، و جمهوریت هم که می‌بینید امروز تحت عنوان ولایت مطلقه یک نفر بر جامعه ایرانی داره تفسیر میشه که حتی با تمام وضوح میاد و سخن میگه و در صحنه تلویزیون پخش میشه که همه خفه بشند و مثلا در موضوع قضیه رابطه با آمریکا هر وقت وقتش شد من خودم میگم. از اسلامش هم من به عنوان یک کارشناس اسلامی بارها هم در سخنرانی هام گفتم هم در نوشته هام نوشتم متاسفانه فقط نامی به نام اسلام رو یدک میکشه.
آقای معین‌فر شما چه گونه میبینید تجربه 30 سال پس از انقلاب رو، چه ارزیابی دارید ازش؟
متاسفانه وضع طوری است که حاکمین یا متوجه نیستن یا خودشون رو به نفهمی زدن و وضع فعلی مملکت مطلوب نیست و وضعی است که واقعا ممکنه به یک انفجاری بیانجامه که جمع جور کردنش خیلی مشکل خواهد. بدتر از آن چیزی که در ابتدای انقلاب پیش آمد، بعد از سال 1357 پیش آمد و اون گرفتاری‌های اولیه که به هر حال با کاریزمای آقای خمینی باز یه مقداری قابل رفع و رجوع کردن بود، ولی بعد از این معلوم نیست اصلا چگونه اصلا قابل رفع و رجوع هست و نتیجهش اینه که تمامیت ارضی مملکت در خطره و مشکلات عدیده موجوده. ولی متاسفانه حاکمین موجود من فکر میکنم تا نوک دماغشون رو بیشتر نمیبینن. یک مطلبی رو نقل میکنن که ناصرالدین شاه اومد گفت صدر اعظم ما دیروز قیافه خود را در آینه دیدیم خوشمان آمد. درست مثل این که آقایون هم قیافه خودشون رو در آینه میبینن خوششان میاد بدون اینکه توجه بکنن که چه میگذره. نگرانی که بنده دارم اینه که اگر به خودشون نیان زودتر و حکومت رو به دست مردم نسپارن، یعنی اون حقوقی که مردم دارن و اون آرمانهایی که برای اون آرمان انقلاب کردن، اگه اون آرمانها رو نیان کاری بکنن که به منصب اجرا برسه و اینها، احتمال اینکه انفجاری پیش بیاد در کشور هست، خدا نکنه که چند روز بیاد.
آقای تهرانی شما چه ارزیابی دارین از این 30 سالی که ما پشت سر گذاشتیم و چی میشه در این باره گفت با توجه به گفتای آقای قابل آقای معین‌فر؟
من ضمن تایید حرفای آقای قابل و معین‌فر واقعا کشور در یک مرحله سقوط و انفجار قرار داره و آرزو نکنیم، هیچ کس آرزو نکنه که ایران واقعا دوچار یک چنین تلاطمی بشه که من معتقدم اگر چنین بشه و از هم بگسله این روابط اجتماعی که ما داریم و حتی این دلبستگی ملی که مردم ما هنوز دارن به کشورشون و روابط اجتماعی از بین بره، ایرانی باقی نخواهد ماند و این مسئولیتش به گردن تمام اون کسانی است که آنچنان شیفته قدرت شدن که فکر میکنن این قدرت ابدی و ازلی است و یک لحظه فکر نمیکنن تمام آدمایی که سعی کردن به مردمشون نوع زندگی و نوع سیاست رو دیکته بکنن سرانجامی بهتر از آقای چاوشسکو که مهمان آقای خامنه‌ای بود، دو هفته بعد از بازگشتش در شهر بخارست مورد اعتراض مردم واقع شد و بلافاصله دستگیر شد و یک هفته بعد از اون اثری باقی نموند و فکرم نمیکرد، نه اون هیچ کس فکر نمیکرد از دیکتاتورایش. من امیدوارم که در میان افراد هیئت حاکمه هنوز عناصر خردمندی باشن که به سرنوشت ایران و ایرانی فکر کنن و بدانن که این کشور و این تاریخ یادگاری است در دست همه ما شهروندان ایرانی. درست است موقتا خطر اقدام نظامی رفع شده، ولی هنوز ادامه سیاست‌های این چنینی در ایران می‌تواند برخوردهای جدید سختی رو برای کشور ما به وجود بیاره.
خب آقای قابل شما در صحبت‌های قبلیتون اشاره کردین درباره انتخابات به نحوی ایران در حقیقت در آینده نزدیک با انتخابات ریاست جمهوری روبرو است، مسئله رابطه با آمریکا با توجه به تغییر رئیس جمهوری آمریکا و لحن آشتی طلبانه آقای اوباما مطرح هست. میرسیم به پرسش آخر این گفتگو که چه پیشبینی می شود از آینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور کوتاه داشت؟
ببینید، به صورت کوتاه من بخوام بگم ما کاری اگر حتی به تحولات جدید امریکا نداشته باشیم، به عنوان یک کشور اینقدر باید بعد از 30 سال فهمیده باشیم که بسیاری از مناسبات بین المللی امروز در اختیار کشورهای مثل امریکا و همپیمانان غربی او و حتی بعضی از همپیمانان شرقی او مثل ژاپن و اینهاست. و ما برای منافع ملت خودمون باید سعی بکنیم رفتارمون رو در صحنه بین المللی به گونه ای قرار بدیم که تنشزا نباشه. یعنی ما از تنشزدایی که آقای خاتمی در دوره اول مطرح کرد ظاهرا بهرمند شدیم. اگر اون بهرمندی مورد تأیید حتی آقایان مثل آقای خامنه‌ای و اینها هست، باید این رو الگو قرار بدن برای اینکه ما منافع ملی خودمون رو میخوایم. طبیعی است که در مناسبات بین المللی شما باید بدوبستان داشته باشید. نمیشه که یک سویه توقع داشته باشید که همه بیاند و دست به سینه در برابر شما بایستند و همون جوری که مثلا یک بسیجی به اصطلاح حزب اللهی اینجا برای شما خم میشه و دست شما رو میبوسه یا حتی خودش رو میندازه و جای پای شما رو بوسه میزنه و گریه میکنه، در صحنه بین الملل هم با یک چنین نیروهایی این آقایون انتظار داشته باشن که مواجه بشن. اگر بناست جایی اونها امکانی در اختیار شما قرار بدن، شما هم باید امکانی در اختیار اونها قرار بدید و این یک امر معقول و منطقی است. بدون اینکه خودمون رو کوچک کنیم، حتی در برابر کشورهای دست سومی که امروز حاضریم بسیاری از امکانات ملی رو در اختیار اونها قرار بدیم برای اینکه یه جایی شاید رأی به نفع ما بدن، خب بهتر اینه که ما کاری بکنیم که اصلا مجبور نشیم که یک همچین افراد و مواردی رو انتخاب بکنیم برای اینکه اونها به ما اعتماد کنند یا ما به اونها اعتماد بکنیم. خب ما بیایم مناسبات خودمون رو در صحنه بین الملل به گونه‌ای قرار بدیم که حتی اگر اونها با سوء نیت بخوان برخورد بکنن، امکانش از پیش پای اونها برداشته بشه و اونها نتونن با ما برخورد بکنن. ما در مناسبات با آمریکا به عنوان یک کشور قدرتمند دنیا نباید تأمل داشته باشیم. اگر فکر می‌کنیم که هنوز ما بره ایم و میشیم و او گرگ، خب این بله جا داره به اینکه بگیم که گرگ و میش با هم نمیتونن رابطه داشته باشن. ما دیگه بعد از 30 سال باید به بلوغ رسیده باشیم و به خودمون اینقدر اعتماد به نفس داشته باشیم بریم مذاکره مستقیم رو در پیش بگیریم و هر حرفی داریم اونجا صریح بزنیم. ولی متاسفانه رویکرد حاکمیت ما به گونه‌ای است که ملت ایمان و اطمینانی، لااقل من به عنوان یکی از اعضای ملت ایمان و اطمینانی ندارم که این حاکمیت جایی اگر منافع ملت ما بخواد به خطر بیفته حاضره که مثلا فرض کنید که از حیثیت خودش بگذره و اون منافع رو حفظ کنه. به گمان من الان راه این مسئله با حرف‌های آقای اوباما باز شده و بهتره که الان در همین موقعیت‌ها اینها وارد مذاکره بشن. این به نفع ملت ایران خواهد بود اگر منافع ملت ایران رو در اون مذاکرات مورد لحاظ قرار بدن، که البته این پیش زمینه ای هم لازم داره که رابطهشون با ملت به خصوص در این انتخابات هم متجلی بشه.
آقای معین‌فر، در هر حال انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. همین روزا هم آقای خاتمی اینجا اونجا مطرح کرده که حاضر دوباره به میدون بیاد. پیش بینی شما از آینده کشور و مشخصا انتخابات، و آیا مثلا اگه آقای خاتمی بیاد چه تغییراتی میتونه در جامعه باشه، آیا تأثیری خواهد داشت با توجه به ساختار قدرت و نهادهای قدرت؟
بنده تصور نمی کنم با این از خود شیفتگی که آقایون پیدا کردن و تمام همشون این هست که به هر ترتیبی شده خودشون رو نگه دارن، آینده خوبی رو ببینیم. اما راجع به انتخابات، باز اونم من برام اصلا سوال انگیزه که شخص آقای خاتمی که احساس مسئولیت میکنه واقعا چه دیده که اصلا میخواد خودشو وارد این جریان بکنه. قد مسلم این هست که ما حدود 25 میلیون نفر آرای ساکت داریم که به هیچ وجه شرکت نمیکنن. اینا اگه پای صندوق بیان آقای خاتمی یا دیگری رو بخواد انتخاب کنه، خب ممکنه انتخاب بکنه، شخص آقای خاتمی انتخاب بشه. ولی واقعا اگر مردم علاقه ای نداشته باشن و اون حالت زدگی و بی‌تفاوتی که در مردم موجود هست و اعراضی که هست موجود باشه، اصلا معلوم نیست که نتیجه انتخابات به نفع آقای خاتمی هم تموم بشه، به طور عادیش هم که اگر رأی بگیرن به نفعشون تموم بشه، به علت اینکه طرف مقابل سازمان داره، برای خودش بسیج داره، تقلبای مختلف موجود هست، کارهای مختلف میتونن بکنن انجام میدن. اسلحه‌ای که این طرف داره اسلحه آرای مردم، آرای مردم هم وقتی که بی‌تفاوت باشن اکثریت جامعه یا اقلن در حدود 20 میلیون نفر که اینو من به ذرت قاطع میتونم بگم که این هست، اون آرا به کار نیاد معلوم نیست واسه مؤثر واقع بشه. بنابراین کاندیدایی که بخواد بیاد و اون عده رو جذب بکنه باید شعارهای صحیح بده. آقای خاتمی اهل شعارهایی که تند باشه نیست، حتی اعتراض داشت به دانشجویان در زمان خودش اون موقع که چرا از من جلوتر میفتید، یعنی طوری بودش که حد فعالیت رو در همون حدودی که ایشون خودشون تشخیص میدادن اعلام میکردن و باعث اختلاف و تفرقه شد در همون موقع. این جنایتی که در 18 تیر شد، ایشون اصلا روششون روشی بودش که به هیچ وجه قابل قبول نبود. بنده نمیخوام حالا این صحبت ها رو بکنم که به حساب ضد تبلیغ انتخاباتی ایشون باشه، میخوام بگم که نتیجه اون اعمال این است که بر اون تعداد 25 میلیون افراد ساکت اگه اضافه نشده باشه هنوز کم نشده. چگونه میتوان اونها رو وارد صحنه کرد؟ شعارهایی که حاکی از این باشه مردم سالاری، مردم سالاری هم پیشوند و پسوند براش ندارن که قابل تفسیر باشه. مردم سالاری هم در ابتداش این است که واقعا باید کوششی بشه، حالا اون راه خیلی مشکل تره و یه جنبش اصیلی در ملت ایران به وجود بیاد که مردم همه دنبال این هستن که قانون اساسی اصلاح بشه. بنابراین لااقل در غیاب اصلاح قانون اساسی لااقل شعارهایی باید داده بشه که اون شعارها بتونه جذب کنه افراد رو. من بنده میدونم اون شعارها اگر داده بشه خود ایشون رو نخواهند گذاشتن، نه صلاحیتشون رو به تصویب خواهند رسون، یا در جریان انتخابات ممکنه مشکلات عدیده براشون فراهم کنن. اینم میدونم، یعنی غافل از این نیستم. ولی اگر بنا باشه که آرای خاموش بخواد وارد صحنه بشه یا مقداری ازش بخواد وارد صحنه بشه، جز اینکه شعارهای منطقی که اون شعارها حاکی از حاکمیت مسلم مردم باشه و اعلام این مطلب که کوشش در این اقلن این اعلام این مطلب کوشش در این میشه، کوشش در این راه ها خواهد شد، این اعلام اگر نشه و به صورت خیلی رادیکال گفته نشه اون اجه نخواهند اومد.
خب مثلا چه شعارهای آقای معین‌فر؟
شعار این که باید راه هایی پیدا کرد برای تغییر قانون اساس خیلی روشن، و جنبش هم باید این جنبش باشه. دستگاه حاکم هم باید بدونه که دیگه دور دیکتاتوری گذشته.
خب آقای تهرانی، خودشیفتگی قدرتمداران، اکثریت خاموش جامعه، شعارهای به نحوی بی‌محتوایی که نمیتونه اکثریت خاموش رو به صحنه بکشه و و و تغییر قانون اساسی، چه چشم‌اندازی شما با این اوضاع میبینید برای جامعه ما 30 سال پس از انقلاب؟
آقای خاتمی در دو دوره ریاست جمهوری به گفته بسیاری از همراهان و دوستانش نشان داد که یک ریاست جمهوری به اصطلاح مؤدب‌تر و ترتمیزتر میتونه باشه، ولی رهبری یک جنبش مدنی، یک جنبشی که برای تغییر به میدان میخواد بیاد، نمیتواند بشه. به این جهت من در چند ماه گذشته با اشاره به این که صلاح جامعه ما در این است که آقای خاتمی به جای اینکه رئیس جمهور بشه به عنوان یک چهره‌ای که محبوبیت داره در بین بعضی اقشار هنوز بماند در جنبش مدنی ایران، یعنی در جامعه حرکت بکنه با سایر نیروهایی که خواهان مردم سالاری هستن، خواهان تغییر قانون اساسی هستن، خواهان بازنگری قانون اساسی هستن و در تحلیل نهایی خواهان در واقع همه پرسی از مردم هستن، و این خواست رو هم در واقع مستدل بکنن با بیانی که آقای خمینی در بهشت زهرا روزی که وارد شد گفت پدران ما چه اجازه داشتن که برای ما قانون تدوین کنن برای زندگیمون. 50 سال گذشته، هر نسلی میتواند خودش قانون زندگی خودش تدوین کنه. من فکر میکنم اگر آقای خاتمی حداقل به این گفته رهبر انقلاب اسلامی که مورد قبول ایشون است تکه میکردن و بین مردم میرفتن، من باورم بر این است که زمینه به وجود میاد. آقای خاتمی نکه این کار را کردن، بلکه حتی در دانشگاه تهران روزی که دانشجویان خواهان بازنگری یا تغییر برخی مواد قانون اساسی شدند، ایشون گفتن هر کس در شرایط کنونی خواهان تغییر قانون اساسی یا تبدیلش به چیز دیگری بشه، این خیانت به ملت و کشور است. چرا؟ این رو خود آقای خاتمی باید جواب بده به جوانان ایران. من با تاکید بر این که آقای معین‌فر به درستی میگن، ما یک نیروی خاموش داریم که اینها در واقع بدونه که با هم دیگه ارتباط هم داشته باشن، به علت رسیدن به این که این ساختار موجود قدرت رو از طریق یک رئیس جمهور به اختیار نمیشه تغییر داد، یک جبهه امتناع درست کردن. من فکر نمی کنم این جبهه امتناع رو آقای خاتمی یا هر کس دیگری بدون شعارها و سیاستهای مشخص بتواند به حرکت در بیاره. در پایان این نکته را اشاره کنم که هر نابینایی در شرایط کنونی رو میفهمد که دوستی ایران با فلان کشور کوچکی که هیچ رابطه در جهان نداره جزء ضروریات دست اول نیست که آقایون دنبال این نوع روابط میدن. باید با امریکا با تکیه بر اصل استقلال و کنارش آزادی در ایران برود و مناسبات ایران و امریکا رو احیا بکنه. این به سود منافع ملی ماست.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار.
خداحافظ همه.
قربان شما. شب شما بخیر. خداحافظ.